دست من بده، آب پای من بیا، به خونم روز مال عشق، به فردا مال ما. دست به دست من بده، آب پای من بیا، به خونم روز مال عشق، به فردا مال ما.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خب 11:02 3-4-0 دست یا پنج امرسل بابازاده. حالت خوب امیر؟
علی آقای عزیز، سلام به همه مردم خوب و عزیز و دوست داشتنی ایران. این دیگه برنامه شده یه چیز دیگه،
موزن
جناسه
ورود برنامه، امضای امیرحسین بابازاده شده، اونم با اون لحن خودش و اون ریتم خودش شد، بلد کارش دیگه. بعد دوست
دارم عزیز، حالت خوبه؟ مخلصیم علی جان، فدای تو باشم، باشین خدا رو 1000 بار شکر. ان شاء الله که اتفاقات خوبی هم برای ورزشمون بیفته و دیگه گیر و گورامون رو رفع و رجوع بشه ان شاء الله.
شونه ماجرای جام جهانی چیه؟
دیگه حالا فعلا رئیس فدراسیون که ویزا نگرفته، نمیدونم حالا تو فاصله یک هفته کمتر دیگه، 6 7 روز زمان بیشتر نمونده به زمان قرعه کشی. فکر کنم بدون نماینده ما قراره که، یعنی کسی نره اونجا از طرف ما، یعنی اینجوری تصمیم گرفتن
ظاهرا. خیر ان شاء الله. به حال غرورمون رو نگه میدونیم شما. سلامت باشی. خب من تو رو ترک میکنم امیر حسین، تو و شنونده ها و بخش ورزش.
در خدمتی. عرض کنم حضورتون با اعلام ساعت 11:04:14 از شبکه رادیوی گفتگو، برنامه به وقت گفتگو و بخش ورزشیش، که خیلی ممنونم از عزیزانی که لطف میکنن به 3-4-0-10-35 پیامک خودشون رو ارسال میکنن در مورد اتفاقات ورزشیمون. نکته اگر هست حوزه ورزشمون، فوتبالی غیر فوتبالی، حتما نظرات قشنگتون رو بفرستید که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم و کلی یاد بگیریم. در مورد این موضوعی که الان با آقای معنوفر صحبتش کردیم، میدونی که به هر حال ما یه 29 نفری رو فدراسیون فوتبالمون داده بود برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 امریکا که جمعه آینده در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. اعلام کرده بودن فکر کنم 4 یا 5 نفر از اون لیست رو فقط ویزا دادن و کسانی رو که حالا ویزا یا روادید بهشون داده نشده، در واقع مهمترین هاشون آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبالمون و آقای مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران یا هم مدیر تیم ملی فوتبال ایران هست، کسانی که اعلام کردن بهشون ویزا داده نخواهد شد. افسر امنیتی اونم به همین شکل، آفیسر سیکیوریتی که به حال جز یکی از مهمترین بخش های یا در واقع پست هایی که خود فیفا روش نظر داره و خیلی عجیبه که امریکایی ها اعلام کردن که به این نفرات ویزا نمیدن. بر ترتیب تو آخرین لحظه‌ای که ما داشتیم در خدمتتون می‌خواستم برسم، من صحبت کردم دوستانمون، تصمیم فدراسیون ما بر این هست که هیچ نماینده‌ای از کشورمون در این رویداد حضور نداشته باشه. البته قرار بود که آقای امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی به تنهایی برن اونجا در این قرعه کشی باشن، ولی دیگه حالا به حال تصمیم فدراسیون هست و گفتن که تغییری هم ظاهرا داده نخواهد شد مگر اینکه فیفا در واقع تغییری بده. حالا نامه اعتراضیمون هم دادیم به آقای اینفانتینو. من نکته‌ای که واقعا برام خیلی عجیبه و هنوز نتونستم اینو درکش بکنم، یه تناقض و یک پارادوکس بزرگیه که در رفتار و عملکرد مدیران فیفا و شخص آقای اینفانتینو وجود داره. اینکه اعلام میکنن به طور کلی فوتبال عاری از مسائل سیاسی هست، کلن فوتبال و سیاست دوتا مقوله جدایی از هم، ولی عملکردشون در واقع برعکس این موضوع رو داره به ما اثبات میکنه و کاملا فوتبال رو سیاسی کردن دوستانمون. از بلوکه شدن پولهای ما در فیفا برای مسئله تحریمیمون، بلوکه شدن پولهای استقلال و پرسپولیس در AFC بگیرید تا همین مورد اخیری که ملزم فرمایید که به حال از کاروان ما 4-5 نفر افراد اصل کاری رو در واقع ویزا نمیدن بهشون. من تصورم اینه یه موقع میبینی فردا توی جام جهانی یهو برمیگردن میگن که آقا مثلا مهاجم تیم ایران هم مثلا نمیتونه ویزا بگیره، یا مثلا دروازه‌بانتون هم نمیتونه، مثلا یه چیزای این شکلی که به نظرم میرسه فیفا یه ذره باید اقتدارش رو اینجور جاها نشون بده که به حال اثبات بکنه آقا اینفانتینو که واقعا فوتبال جدایی از موضوعات سیاسی هست و یه موضوعیه که زبان مشترک مردم دنیاست. و وقتی که اعلام میکنن در یک کشوری مثلا نهادهای دولتی اومدن در امور فوتبال یک کشور دخالت کردن، عذرخواهی میکنم هوای آلوده ما رو خطی گرفتار میکرده، ببخشید، وقتی که نهادهای دولتی میان در امور فوتبال دخالت میکنن، بلافاصله میان و فدراسیون اون کشور رو تعلیق میکنن، میگن آقا دولت حق نداره در امور فوتبال ورود کنه، دخالت داشته باشه. خب پس الان اینجا چه جوریه که به همین راحتی میان و از دادن ویزا به نفر اول فوتبال یک کشور امتناع میکنن و هیچ آبی هم از آب تکون نمیخوره؟ اینا نکاتی هستش که من به نظرم میرسه بایستی خود آقای اینفانتینو خیلی جدی بهش ورود کنه و یعنی ما در جام جهانی گرفتاری ها خواهیم داشت. علیرضا منصوریان هر چه تلاش کرد در داخل کشور به حال نتونست که تیمی رو برای مربیگری خودش پیدا کنه. نهایتاً امروز صبح اعلام شد که ایشون به عنوان سرمربی باشگاه الطلبه عراق منصوب شدن. خیلی هم ناگهانی بود و به یک بار هم این اتفاق افتاد. حالا آقای منصوریانی که در واقع کارنامش در داخل کشور بود، بجز این مقطع کوتاه زمانی در باشگاه نفت تهران که البته اونم به واسطه بستر بسیار مناسبی بود که در این باشگاه وجود داشت، چون هر مربی که اومد در نفت تهران موفق شد و نتیجه گرفت، بجز اون مقطع زمانی دیگه توی باشگاه‌های دیگه توفیقی نداشت آقای منصوریان، و چه در استقلال، چه در تراکتور، چه در فولاد یا حالا تیمای دیگه. و حال ببینیم که این بار در قامت یک مربی لژیونر در فوتبال عراق چه خواهد کرد. اما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای ناطق، رئیس محترم فدراسیون انجمنهای ورزشیمون. آقای ناطق عزیز سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای ناطق اول بفرمایید که جناب علی با جمعه آقای ناطق نوری نسبتی دارید یا؟
بله، عموی بزرگوارمون هستن.
عموی جناب علی هستن.
بله.
به 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 سلامتی، سلام ما را ابلاغ بفرمایید خدمت ایشون.
ممنون.
و جناب آقای ناطق نوری عزیز و انشالله که خداوند به ایشون هم سلامتی عطا بکنه، از عزیزان و چهره های ماندگار ورزش ایران هستن. به جرأت باید بگم که رشته ورزشی بوکس ما درصد بسیار عمده ای از موفقیت خودش رو مدیون مدیریت جناب آقای ناطق نوری هست بدون شک و تردید. عرضم به حضور شما که خب چه میکنید آقای ناطق در فدراسیون انجمنهای ورزشی؟ چند تا انجمن داریم اونجا؟ شرایط به چه صورتی هست؟ برای دوستانی که میخوان بیشتر در جریان قرار بگیرن توضیح میفرمایید.
خب بله، فدراسیون انجمنهای ورزشی از نظر ساختاری خب بزرگترین فدراسیون کشور هست که با 30 انجمن و کمیته که در سطح کشور فعال هستن و 88 رشته ورزشی رو شامل میشه که از این 30 انجمن 7 تا رشته المپیکی هم ما داریم که بالاخره در بازی های بزرگ جهانی حضور دارد. بقیه انجمن ها در بازی های ورلد گیمز، ایندور گیمز و بازی های آسیایی داخل سالن هم هستن.
المپیکی ها کدوموش هستن؟
المپیکی های ما راگبی، بیسبال، سافتبال، کریکت، موج سواری، لاکراس. رشته ها بالاخره لاکراس ورزش جدیدی که از 28 وارد المپیک میشه.
الان انجمنش فعاله در کشورمون؟
بله، ما حدود یک دو ماهه که استارت انجمن رو زدیم و داریم تجهیز میکنیم که انشالله بتونیم که سهمیه لازم رو کسب کنیم.
بعد آقای ناطق عزیز، ما الان خیلی رشته های ورزشی داریم که ازش به ما رشته های نوین ورزشی یاد میشه تو سر تا سر دنیا. شرایطی که ما بخوایم در واقع این رشته ها رو تحت پوشش قرار بدیم چیه؟ داشتن ورزشکار صرفا کفایت میکنه یا اینکه نه آیتم های دیگه هم هست که ما بخوایم یه انجمن رو در واقع تحت پوشش قرار بدیم؟
خب فدراسیون ما اکثرا این رشته های نوین وارد فدراسیون ما شدن. این رشته ها بر اساس اینکه در بازی های مهم بین المللی حضور دارن، مثلا همین بازی های ورلد گیمز یا حالا بازی های آسیایی، بازی های داخل سالن و حالا بازی های ساحلی طبقه بندی میشن. بعضی هستن که حالا مخاطبان خوبی دارن در سطح کشور، بعضی ها در حالا در دنیا اینها بولد شدن و بزرگ شدن و علاقمندان رو جذب کردن. اینها به کارشناسی هایی که وزارت ورزش انجام میده و اهمیتی که رشته ها داره و اون ساختاری که در کشورمون هستش میتونه این رشته اگه داشته باشه رو فهم بکنه.
ما توی انجمن رشته لیوانچینی هم داریم، درسته؟
لیوانچینی بار فدراسیون ما نیست، بار فدراسیون همگانیه.
آه، رشته همگانی. چون بعضی از رشته های ورزشی هستش که تقریبا جنبه فان به قول معروف یا حالا یا به قول تفریحی.
خب ما هم داریم از این رشته هایی که الان ما مثلا دیروز ما هواپیمای مدل رو داریم، رشته آیرو مدلینگ که این رشته هستش که هواپیما کنترلی هستش که در ما تازه استارتش رو از هفته گذشته زدیم و اولین دوره مربیگریش رو برگزار کردیم.
یعنی با این هواپیماهای کنترلی مسابقه میدن؟
بله، خیلی وقت بوده فعال بوده ولی ساماندهی نبوده، ولی ما استارتش رو زدیم که اینم جزو رشته های مهیجی که فکر کنم در حدود 2000 نفر در سطح کشور فعال هستن.
و اینکه ما برنامه‌ای برای میزبانی از مسابقه رویدادی اصلا تفکرش رو داریم، یعنی انگیزش رو داریم که حالا یکی از این رشته ها رو مثلا در کشورمون میزبانی مسابقاتش رو انجام بدیم؟
بله، ما میزبانی مسابقات بیسبال غرب آسیا را اردیبهشت ما داشتیم در یعنی کرج داشتیم، استان البرز، که 6 کشور با خودمون حضور داشتن و تونستیم ما خودمون هم سوم غرب آسیا بشیم.
بسیار همعالی و فکر میکنم که یه مقدار کار شما و همکارانتون هم سخته، هندل کردن این تعداد ورزشکار و مربی و انجمن و اینها رو.
بالاخره ما به کمک انجمن هامون، رؤسای انجمن هامون که بالاخره همت میکنن و تلاش میکنن و رؤسای هیئت هامون، یه کار تیمیه در فدراسیون ما، به صورت فردی واقعا نمیشه کار کرد. دارن کمک میکنن که این انجمن و فدراسیون ما بتونه که در سطح کشور و در مسابقات بین‌المللی خوب باشه.
آقای ناطق، فکر می‌کنم خود انجمن‌ها حالا تا اونجایی که مقدور باشه بایستی که اسپانسر هم داشته باشن، یعنی به لحاظ مالی هم حداقل بتونن توانایی اداری اون انجمن رو داشته باشن، درسته؟
بله دی، بخشش هم ما بالاخره رؤسای انجمن‌هامون تلاش می‌کنن که اسپانسرها رو هم جذب کنن، در کنار تیم‌هامون باشن، بخشیشو وزارت ورزش، بخشیشو خود بچه‌های فدراسیون و بالاخره همه با هم دست به دست هم میدیم که بتونیم بالاخره ورزش هایی که تحت پوشش ما هستن و به نحو احسن بتونیم اداره کنیم.
و نکته آخری هم بپرسم خدمتتون، قرار هست که در آینده نزدیک به تعداد انجمن هامون اضافه بشه؟
فعلا که ما به 30 انجمن رسیدیم، حالا اون دیگه نظر وزارت ورزش هستش که تصمیم کارشناسی میگیرن و ما به عنوان حالا زیر مجموعه وزارت هر دستوری که از سمت وزارت ورزش صادر بشه تابع هستیم و انشالله کمک میکنیم که ورزش کشور ما روز به روز مثل امسال که روزهای خوبی رو داشتش روزهای آیندهم بهتر بشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای ناطق عزیز از توضیحاتی که دادین. برای شما مجموعه فدراسیون انجمن ورزشی آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما.
ممنون شما، معید باشید، خدا نگهدارتون باشه. خیلی خب، اینم گفتگویی که با آقای عباس ناطق نوری رئیس محترم فدراسیون انجمنهای ورزشی کشورمون داشتیم و عرضم به حضورتون که انشالله که تعداد ورزشکاران ما تو رشته‌های مختلف ورزشی بیشتر و بیشتر هم بشه. اما رقابت لیگ برترمون هفته 11امش دیروز تو شهرهای مختلف ایران برگزار شد. پیکان یکیش موفق شد ملوان بندرنزلی رو شکست بده. بعد از اون التیماتومی که پیکانیا به سعید دقیقی دادن، سرمربی خودشون یواش یواش این تیم داره رو دوره موفقیت میفته. شمس‌آذر قزوین تو شهر خودش 2-1 به پرسپولیس بازی رو واگذار کرد، بازی که خیلی مسئله داوریش در واقع حالا نه اینکه مشکلی داشته باشه، ولی بعد تعطیل خیلی ناراحت بودن عزیزان هوادار و مربی و کادر فنی و مدیریتی باشگاه شمس‌آذر، هرچند که معتقد مثلا یه پنالتی براشون گرفته نشده، ولی این طرف هم یه گل پرسپولیس رو حالا به خاطر یه آفساید کاملا میلیمتری در واقع وی آر نپذیرفت. یعنی تمام صحنه ها رو انصافا تیم داوری موشکافانه زیر نظر گرفتن، هم اون صحنه ای که در واقع مشکوکی به پنالتی بود، همین طرف صحنه ای که فرشاد احمدزاده برای پرسپولیس گل سوم رو زد که پذیرفته نشد. میخوام به شما بگم که داوری واقعا متعادلی بود. حالا به تیم های بازنده همیشه نسبت به مسائل داوری اعتراض دارن دیگه، و موقتا فعلا پرسپولیس ما سر جدول. زوبان و خیبر خرم‌آباد 1-1 مساوی تو اصفهان کارو تموم کردن و استقلال خوزستان 1-0 در آبادان به گلگهر سیرجان باخت. اما بازی‌های امروز هم تراکتور و چادرملو اردکان 4-0 بعد از ظهر در تبریز مساف هم دیگه خواهند رفت و آلومینیوم عراق و فجر شهید سپاسی هم همین ساعت در ورزشگاه امام خمینی شهر عراق. نکته من بگم دربی استقلال پرسپولیس دوباره تا دیروز که قرار بود در عراق برگزار بشه، دیروز من انقلت‌هایی رو شنیدم برای این شهر، دارن دوستانمون میارن که آقا نه ممکنه اینجا نباشه، ممکن جای دیگه باشه. نمیدونم واقعا این شور کنسرت گلایی که از میزانمون انجام میدن بالاخره داستانش چیه، و خوبه که زودتر اعلام بکنن که به حال مسئول برگزار کننده مسابقه هم تکلیف خودش رو بدونن. فردا هم استقلال تهران و فولاد خوزستان تقابل ساپینتو و یحیی گل محمدی مطمئنن دیدار جذابی رو خواهد داشت در تهران، و مثل رفسنجان و سپاهان هم که در رفسنجان به مسافه هم دیگر خواهند رفت تا ببینیم که تکلیف جدول چه خواهد شد. فعلا پرسپولیس از 11 بازی یعنی با یه مسابقه بالاتر با 18 امتیاز صدر جدول، چادرملو اردکان 10 بازی انجام داده 17 امتیازی دوم، استقلال 9 تا بازی انجام داده با 16 امتیاز سوم. این جدول بچ گل درشت تو چشم میزنه دیگه، تعداد بازی های تیم ها. یکی از نکاتی که ما امسال باید که انجام بدیم، چون میخوایم 15 اردیبهشت بازی ها رو تموم کنیم، این تعداد برابر بازی های تیم هاست که به نظرم سریعتر باید تیم هایی که در واقع کمتر بازی کردن خودشون به اون مرحله مساوی تیم های دیگه برسونن. و حضور شما عرض کنم که دیشبم در واقع صحبت های زیادی مطرح شده بود دیروز و دیشب توی رسانه‌های مختلفمون. بازم یه مصاحبه‌ای رو آقای مهدی تاج انجام داد در مورد کادر فنی تیم ملی فوتبالمون، یه مقداری ایشون وسط رفت به قول معروف دوستانمون به قول فوتبالی سوسو صحبت کرد، 50-50 صحبت کرد، و همین موضوع باعث شد یه سری گمانه‌زنی‌ها به وجود بیاد که آقا نکنه بازم ما می‌خوایم کادر فنیمون رو برای جام جهانی تغییر بدیم. ما دو بار این کارو انجام دادیم، یه بار جام جهانی 98 بود که پای پلکان آقای تومیساف ایویچ مرحوم رو برداشتیم و آقای جلال طالبی آقای ذوالفقار نسب رو گذاشتیم که خب به حال همه بازیکن‌ها متفق القول می‌گفتن اگر آقای ایویچ برا سر تیم ما بود بسیار بهتر نتیجه می‌گرفتیم در جام جهانی. یه بارم همین جام جهانی قطر بود که آقای اسکوچیش رو برداشتیم و دقیقه 90 در واقع کارلوس کیروش رو آوردیم که اون نتیجه فاجعه بار انگلیس هم به وجود اومد. میخوام به شما بگم ما دوبار از یک سوراخ گزیده شدیم. به نظر من آدم عاقل کاری نمیکنه که این 2-3 تبدیل بشه. به هر حال مهمترین حالت ممکنه که ما این کادرمون رو تقویتش بکنیم. هر مربی خارجی که بیاد حداقل یک سال زمان لازم داره تا تیم رو بشناسه، بازیکن رو بشناسه، فوتبال ما رو بشناسه، اخلاقیات بازیکن رو بشناسه. همینطوری فوت کوزه‌گری نیست که بخوام وارد بشن و با یه حرکت هزار تا اتفاق رقم بزنن. به هر حال اینم نکته بعدی ماجرا، و خدمتتون عرض شود که امیدوارم که انشاءالله با امید خدا با بهترین شرایط در جام جهانی ما بتونیم که حضور پیدا بکنیم. قرعه کشی جام جهانی هفته آینده یعنی شنبه که ما اینجا خدمتتون خواهیم رسید به امید خدا به شرط حیات مشخص شده که ما شنبه آینده با شما در مورد تیم‌های همگروهمون در جام جهانی 2026 امریکا صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم که توجه کردین. بخش ورزشی ما رو هم شنونده بودی 3-4-0-10-35 کماکان در خدمت شما هست. لطفاً ادامه به وقت گفتگو رو تا ساعت 14:02 بعد از ظهر شبکه رادیوی گفتگو شنونده باشید.
خب یه تشکر ویژه از امیرحسین بابازاده عزیز که این بخش رو با اجرا و صدای امیر شنیدید. همراه ما هستید در به وقت گفتگو. ما تا حدود ساعت 14 میزبانی شما رو خواهیم کرد. 3035 هم که دعوتنامه ما به شما ارزان است برای اینکه تو برنامه خودتون به وقت گفتگو انشالله شرکت بکنید. ساعت هم که 11:22.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت ما دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
خب آرام آرام دیگه حال و هوای اذانگاهی اذان ظهر فوق تهران رو برنامه به وقت گفتگو گرفته. فقط این نکته یادآوری بکنم که اذان ظهر فوق تهران ساعت 11:53 است. فرصتها چون ابرها در گذرند، پس زمان نیکی کردن را از یاد نبرید. حضرت علی علیه السلام.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز و ارجمند هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین ایمان شکیبایی، استاد محترم حوزه دانشگاه، که به صورت تلفنی از شهر مشهد مقدس با ما در ارتباط هستند. حاج آقای شکیبایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند، دستندرکاران زحمتکش این برنامه ارزشمند و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمتم.
متشکرم و ممنون جناب آقای شکیبایی. خب افتخار شد که در خدمت جنابالی باشیم با موضوع نهج البلاغه شریف و اینکه جنابالی بفرمایید که امروز بنده و شنوندگان عزیز رو مهمان کدوم یکی از بخشای این کتاب عزیز خواهید کرد.
خواهش میکنم. یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی مورد بحث هست و مطالبه اجتماعی هست، بحث باران هست.
بله.
خب حالا مسائل خشکسالی و مسائلی از این دست که باش مواجه هستیم، عدم بارش نزولات آسمانی، حالا من خواستم که محضر شریفتون از قرآن کریم و اخول قرآن که نهج البلاغه است و اختل قرآن که صحیفه سجادیه است، مطالبی رو خدمت شریفتون عرض کنم، البته با صلاحیت جناب عالی
اختیار دارید استاد
در فواصل برنامه این مطالب رو بتونیم دنبال کنیم.
انشالله همینطور خواهد.
خواهش میکنم. الان در رابطه با آیات شریفه قرآن کریم که مربوط به باران هست، ما بیش از 50 آیه قرآن کریم داریم که مربوط به باران هست. حالا این آیات به اعتبار معنای واژه‌ای که بر باران دلالت داره می شود به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول واژه مطر هست.
بله.
مطر مطلق باران رو مد نظر داره، چه باران سودمند باشه چه زیانبار باشه، چه تند باشه آرام باشه، مطر مطلق باران رو شامل میشه.
درست.
در دسته دوم واژه هایی که بر گونه ای از باران دلالت داره استعمال شده، مثل قیس.
درست.
یعنی باران سودمند. ودقه، ذرات کوچک آبی که اینها تبدیل به باران میشه.
بله.
و بابل، یعنی باران تند و شدید. تل به معنای باران آرام با قطرات ریز. سیب یعنی باران شدید منتها همراه با رعد و برق. این هم دسته دوم.
یعنی فرقش با بابل فقط با رعد و برق بودنشه.
بله بله.
بله.
دسته سوم واژه هایی که دلالت بر باران داره منتها با یک قرینه ای ما متوجه میشیم که این دلالت بر باران رحمت داره. حالا مثل واژه ماء که به معنای آب هست و بیش از این مرتبه به دلالت قرینه‌ای در آیه به معنای باران به کار رفته. حالا یک وجود فعل مثلا انزله.
بله.
انزله من السماء ماء.
بله.
بر این کاربرد دلالت داره. یا ففتحنا ابواب